من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه و صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از مفاهیمی که در دستگاه ابلیس در جنگ با حق تحریف شده، معمولاً اون مفاهیمی است که در فطرت انسان خدای متعال میل به اونها رو گذاشته. با تحریف این مفاهیم، به خصوص وقتی تحریف پیچیده شد، اقواء شیطان اتفاق میفته. دستگاه‌های شیطانی هم همیشه همین جور بوده و هستند. اون چه در فطرت انسان میل به او هست، چیزی جز شؤون توحید نیست. اگر خدای متعال فطرت انسان رو بر توحید و ولایت حق آفریده، که در روایات هست فطرت الله التي فطر الناس علیها، فرمود توحیده. یا در اون روایت علی ابن ابراهیم فرمود اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان علیا ولی الله. بعد حضرت فرمودن اله هنا التوحید. تا اینجا توحید هست، چیزی جز توحید نیست. خدای متعال اگر فطرت انسان رو بر توحید آفریده، در انسان همه میل‌هایی که قرار داده در نهایت باید به میل به قرب و سجود برگرده و همه نفرت‌هایی که در انسان قرار داده خدای متعال باید به اعراض از شرک، رویگردانی از شرک و تنفر از الحاد برگرده. بنابراین اگر در فطرت همه انسان‌ها میل به عدل، محبت عدل، نفرت از ظلم، میل به امنیت و در امان بودن و نفرت از ناامنی و استراب و دغدغه خاطر، میل به رفاه، آسایش، خوشی و بهجت‌ها قرار داده شده در مقابل نفرت از سختی ها و یسر و تلخ کامی ها، اینها نباید میلی در عرض توحید باشه. و اگر ولایت طریق تحقق توحید در عالم هست، ولایت حقه، و ما این رو مکرر تبیین کردیم که تولی و تبری، تولی به ولایت حق و تبری از ولایت باطل، طریق تحقق توحید و طریق متحقق شدن خود انسان به حقیقت توحیده. انسان تا به تولی تام و تبری تام نرسه به حقیقت توحید راه پیدا نمی کنه. بنابراین همه اینها باید برگرده به میل به توحید، میل به طریق توحید، باید برگرده به اعراض از شرک و الحاد و پرستش غیر و به تبری از اولیاء طاغوت. اگر انسان خوبی ها رو دوست می دار و از بدی ها نفرت داره، این میل به خوبی ها در نهایت باید میل به میل به توحید برگرده، به میل به ولایت حقه برگرده. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. این حب الخیر در نهایت باید به محبت خدای متعال برگرده. اینها طریق حب الهی هستند. و به عکس نفرتی که انسان از شر داره باید برگرده به نفرت از اعراض از خدا و از اولیاء طاغوت. عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. بنابراین خدای متعال اگر نفرت از شرور گذاشته، نفرت از بدیها، این نفرت، نفرت از شرک و اعراض از ولایت خدای متعال هست. بنابراین در باب عدل و ظلم، در باب امنیت و ناامنی، در باب رفاه و خوشی و بهجت و نقطه مقابلش اسرت ها و سختی ها و تلخ کامی ها، اینها همه برمیگرده به میل به توحید و اعراض از شرک. این نکته اولی بود که اشاره کردیم. نکته دومی که اشاره شد این بود که احساس امنیت یا اضطراب در انسان بازگشت به میل و نفرت های انسان میکنه. اگر میل و نفرت های انسان تغییر کنه، انسان موضوع اضطراب و امنیتش تفاوت پیدا میکنه. اگر میل و نفرت انسان در مسیر همون فطرت خودش، یعنی میل به قرب، نفرت از شرک پیش بره و انسان نورانی به نور توحید بشه و هرچه بیشتر پیش میره همین فطرت شکوفاتر بشه، بازتر بشه، این فطرتی که اجمال داره به فعلیت برسه، اگر اینجور باشه تمام میل و نفرت های انسان در مسیر موجب میل به توحید، نفرت از شرک و همه امنیت و ناامنی انسان، امنیت در توحید و ناامنی نسبت به شرک و اضطرابه. بنابراین انسان یک میل به امنیت داره، نفرت از ناامنی داره. عرض کردیم این حقیقت میل به توحیده، اعراض از شرکه، نفرت از شرکه. ولی ممکنه انسان در مسیر حرکت خودش به جایی برسه احساسش از امنیت و ناامنی تغییر کنه. ممکنه انسان به اینجا برسه، کما اینکه ممکن بود انسان در پرورش اجتماعی یا در تهذیب شخصی خودش کارش به جایی برسه که درکش از عدل و ظلم تغییر کنه. وقتی مصادیق عدل و ظلم رو میبینه نتونه همون میل فطری خودش رو منعکس کنه رو مصادیق. وقتی میل به مصادیق عدل، نفرت از مصادیق ظلم پیدا میشه، همون میل و نفرت فطری نیست که داره شکوفا میشه، از مسیر فطرت منحرف شده، تحت ولایت باطل، سرپرستی غلط قرار گرفته، یک چیزهایی رو ظلم میبیند که حقیقتاً عدله، یک چیزهایی رو عدل میبیند که حقیقتاً ظلمه. یک چیزهایی رو معروف و خوبی میبیند که حقیقتاً منکره، و یک چیزهایی رو منکر میبیند که حقیقتاً معروفه. و این بدترین مرتبه توسعه منکرات و اقامه منکرات هست که در اون روایت نبوی هست که وجود مقدس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان فرمودن زمانی میاد که مردم اعراض از منکر نمی کنن، عمل به معروف نمی کنن. فرمودن تا میرسه به اینجا کار به جایی میرسد که معروف منکر می شود، منکر معروف میشه. یعنی پرورش اجتماعی به گونه ای میشه که زیباشناسی انسان، درکش از زشتی و زیبایی که پایگاه عمل انسانه، عقل عملی انسانه، این تغییر میکنه. ترازوی انسان منحرف میشه. یعنی انسان اون چه زشت است زیبا میبینه، ظلم رو عدل میبینه، خروج از بندگی و توحید و شرک رو عدل میبینه، عکس بندگی خدا رو ظلم میبینه. به خصوص عنایت کنید وقتی درک از عدل و ظلم نسبت به مصادیقی پیش میاد که خیلی پیچیده میشه. اینجا اگر انسان واقعا با فطرتش راه نیامده باشه و دقیقا تو همه ادراکاتش، تو همه عقل عملیش، تو همه احساسهاش توحید شکوفا نشده باشه، به هر میزانی که شرک تو وجود انسان میاد، به همون میزان درکش از خوبی و بدی، از زشتی و زیبایی، از عدل و ظلم تغییر میکنه. ترازوی انسان از ترازو بودن میفته. این که در اون روایت نورانی داره در باب فضل المسلمین مکرر روایت رو تقدیم کردیم که حضرت فرمودن ولو ان قوما اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان، یه جمعیتی اهل نماز باشن، حج باشن، زکات باشن، صوم باشن، در راه خدا مجاهده مالی میکنن، ولی ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غير الذي صنع او وجدوا في انفسهم ذلك. ولی وقتی خدا و رسول یک کاری میکنن اونا معترض باشن یا در باطنشون از اون کار خوششون نیاد، فرمود کانوا بذلک مشرکین، به واسطه همین وارد مرحله ای از مراحل شرک شدن. چرا؟ بعد حضرت آیه قرآن رو خوندن به عنوان شاهد مطلب، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم الا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. حقیقت ایمان رو اینها نمیچشند الا اینکه قلبشون هم تسلیم تو باشه، در مقابل کرده تو، فرمان تو، دلتنگی بهشون دست نده، لذت ببرن از هر کاری که تو میکنی. این حقیقت توحیده در انسان. اگر فطرت انسان خوب شکوفا بشه، غیر خدا تو فطرت انسان وارد نشه، قاطی نشه در وجود انسان، تو مرحله شکوفایی فطرت انسان مشرک نشه، چرا کاری رو که خدا میکنه دوست نداشته باشه؟ کسی که همه علاقش به خداست، فطرت توحیده یعنی همین دیگه، یعنی میل به خضوع، میل به سجده، میل به گسترش عبادت در انسان هست. اگر چیزی جز این در فطرت انسان باز نشه، جز خدا خواهی، چرا انسان کاری رو که خدا میکنه نمیپسنده؟ پیداست یه جایی مشرک شده، یه جایی غیر خدا تو وجود انسان آمده، یه جایی ترازوی انسان تغییر کرده. ترازو از ترازو عدل بودن خارج شده، انسان میذاره تو کفه ترازو، اندازه گیری میکنه، میگه نه این ارزش نداره، این خوب نیست. به تعبیر دیگر عنایت کنید، ترازوی انسان چیه؟ همون عقلشه، عقل عملیست، نورانیت عقل، همون میل و نفرته، فطرته. انسان فطرتش به گونه ایست، انقدر هم پیچیده محاسبه و عمل میکنه، چیزی رو جلوی او میذاره، روش قیمت میذاره، میگه یا خوبه یا بده، حاضر برش فداکاری کنه یا حاضر نیست، قیمت و ارزش و وزن بهش میده، حاضر چیزی رو بده او رو بگیره یا به عکس. این وزن دادن دیگه، بعضی از چیزا براش انقدر ارزش دارن حاضر جانش رو بده، بعضی چیزا کمتر ارزش دارن، نه حاضر نیست از جانش بگذره، از مالش حاضر بگذره، بعضی وقتا از بعضی از مالش حاضر بگذره. این وزن کردن ها برمیگرده به ترازوی انسان، به میل و نفرت انسان، به جاذبه هایی که تو انسان هست، به تعلق هایی که تو وجود انسانه. اگر همه این تعلقات انسان برگرده به تعلق به خدای متعال، به حب الله، همه نفرت های انسان برگرده به نفرت از شرک و اولیاء طاغوت، محبت انسان برگرده به حب اولیاء خدا، ترازوی انسان ترازوی عدله، هرچی رو وزن میکنه درست وزن میکنه. ولی اگه محبت های انسان، علاقه های انسان عوض شد، ترازوی انسان عوض میشه. پس بنابراین حقیقت عدل در توحیده، حقیقت امنیت در تحقق توحیده. ولی ممکنه احساسی که من از عدل پیدا میکنم، چیزی رو که به عنوان عدل دوست میدارم، این برابر با توحید نباشه. اون چیزی رو که به عنوان ظلم ازش نفرت دارم، برابر با شرک و بت‌پرستی و الحاد نباشه. ممکنه انسان کارش به جایی برسه که اون چیزی رو که مصداق امنیت میدونه توحید نباشه، احساس کنه امنیتش در اینه که تکیه به اسباب کنه، احساس کنه امنیتش در اینه که امکانات مادی بیشتری در اختیارش باشه. اگر مسلح بشه، اگر سلاح‌های چنین و چنان امکانات مادی داشته باشه، احساس امنیت میکنه. این احساس امنیت یک احساس امنیت کاذبه، احساس امنیت فطری نیست. این احساس امنیت پایدار هم نیست. بنابراین امنیت حقیقی در توحیده. ولی ممکنه احساس من از امنیت، احساس امنیت از توحید نباشه، احساس امنیت از اتکای به خدای متعال نباشه، احساس امنیت از اتکای به غیر باشه. احساس امنیت از شرک باشه. با تکیه به دستگاه شرک احساس امنیت میکنم. این یک نکته قابل تأمل که بنابراین ضرورتی نداره همه جا تعریفی که ما از امنیت و اسباب امنیت میکنیم و به اصطلاح شاخصه هایی که برای امنیت روانی انسانی و امنیت اجتماعی انسان تو به علوم تخصصی ارائه میدیم، این شاخصه ها برگرده به توحید. اینجوری نیست. ممکنه هم عقل عملی ما، یعنی احساسمون از امنیت و ناامنیت، ناامنی، و هم عقل نظری ما، محاسبات ما برای ایجاد سپر امنیت یک محاسبات غلطی باشه. واقعا تلاش کنیم، هرچه بیشتر تلاش کنیم کمتر به امنیت برسیم، کمتر بتونیم امنیت ایجاد کنیم برای خودمون. این یک نکته قابل تأمل. نکته قابل تأمل دیگری که قابل دقت هست اینه که انسان بر اساس همین چیزی که عرض کردیم ممکنه احساس امنیتش تدریجاً تغییر پیدا کنه، رشد پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه. یک چیزهایی رو که قبلاً نسبت به اونها احساس مخاطره نمی کرد، احساس مخاطره بکنه. یک چیزهایی رو که نسبت به اونها احساس امنیت نمی کرد، احساس امنیت بکنه. به عنوان مثال ببینید، انسان یه موقعی تعلقاتش محدوده، فقط خودش رو داره، متوجه خودشه، محبت خودش در دلش هست بیشتر. این انسان خطری خودش رو تهدید کنه، احساس ناامنی میکنه. اگر جایی خطر خودش رو تهدید نمیکرد، احساس امنیت میکنه. ولی وقتی انسان خانواده تشکیل میده، تعلقاتش گسترش پیدا میکنه، خدای متعال به انسان همسر عنایت میکنه، فرزند عنایت میکنه، دوست عنایت میکنه، وابسته به اونها میشه، کم کم میبینید دامنه امنیت و ناامنی انسان گسترش پیدا میکنه. اگر اونها در خطر باشن، او در خطره، احساس خطر میکنه. واقعا اون چیزهایی که اونها رو به خطر میاندازه، او رو هم به خطر میاندازه. اون چیزهایی که موجب امن اونها، تدریجا موجب امنیت اینم میشه. احساسش از امنیت و خطر بسط پیدا میکنه. کم کم میبینید یک انسانی تدریجا یک هویت اجتماعی پیدا میکنه، وابسته به جامعه میشه. حالا این هویت اجتماعی که برای انسان پیدا میشه ممکنه یه احساس باطل باشه، هویت باطلی باشه، ولی احساس هویت اجتماعی میکنه. احساس یک هویت ملی و هویت اجتماعی و هویت جمعی درش پیدا میشه. گاهی این هویت جمعی مثلا هویت قبیله ای است. شما اقوام قبیله ای و عشیره ای رو حوادث و تاریخشون رو شنیدید، واقعا اونچنان وابسته به قبیلهشون بودن که عزت قبیله عزت اونا بود، شکست قبیله شکست اونها بود، اقتدار قبیله اقتدار اونها بود. واقعا اگر تعداد مثلا اسبای قبیله اضافه میشد این بیشتر احساس عزت میکرد. سر تعداد اسبهای خودشون با هم منازعه میکردن، تفاخر میکردن. دیدید آدم به مال همسایه تفاخر بکنه؟ هیچ وقت تفاخر نمیکنه، مگر اینکه جمع المال بشن. جوری وابستگی به جامعه پیدا میکردن، هویت جمعی پیدا میکردن، هویت قبیله‌ای و قومی پیدا میکردن که عزت قبیله عزت اونا بوده. واقعا احساس عزت میکرده در شاه عزت قبیله، احساس ذلت میکرده اگر قبیله شکست میخورده. واقعا اگر خطری قبیلش رو تهدید میکرده او احساس ناامنی میکرده، سفرش رو جدا نمیکرده بره بیرون، ولو خطر متوجه شخص او نبوده فرار نمیکرده بره، وامی استاده از قبیلش دفاع میکرده، خون میداده. برای چی؟ برای قبیلش. نمیخوام بگم این هویت هویت حقیست، ولی انسان به گونه ای ممکنه پرورش پیدا بکنه، تعلقاتش گسترش پیدا بکنه، ازا دامنه امنیت و ناامنیش تدریجا گسترش پیدا میکنه. گاهی حالا این امنیت و ناامنی امنیت قبیله ایست، قومی است. گاهی اوقات یه مقداری از این حد بالاتر میاد، بحث قومیت نیست، بحث وابستگی به یک فرهنگه. یک هویت فرهنگی جمعی پیدا میکنند. فرض کنید به عنوان مثال میگم تعلق پیدا میکنند به یک فرهنگ، به فرهنگ مدرن تعلق پیدا میکنند، به لیبرال دموکراسی. اگر این مکتب پیروز بشه، اگر این فرهنگ غلبه پیدا کنه، اونا احساس امنیت میکنند. اگر این فرهنگ در معرض خطر قرار بگیره، واقعا احساس ناامنی و اضطراب میکنند. به خصوص اگر انسان تدریجاً به یک شرح صدری برسه، ادراکات نظریش وسیع بشه، راحت بتوانه بفهمه چه چیزی هویت اجتماعی او رو، هویت فرهنگی جمعی او رو، هویت تمدنی او رو تهدید میکنه. میبینید یک جنگ اونور دنیا را میفته، به حسب ظاهر با این هیچ کاری نداره، این احساس مخاطره میکنه، احساس اضطراب میکنه. یک کتاب اونور دنیا بر علیه یک فرهنگی می نویسند، این احساس خطر میکنه، احساس ناراحتی میکنه، مضطرب میشه. کتاب سلمان رشدی نوشته میشه، امام واقعا نمیتونن تحمل کنن، اگر دست خودشون برسه خودشون برن این فرد ترور میکنن. تعبیر ترور هم غلطه، او رو به قتل میرسونن، قصاصش میکنن. یک جمله اهانت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اون طرف دنیا میشه، احساس ناامنی و اضطراب و دغدغه خاطر میکنند. حتی گاهی به حدی انسان تعلقش به ولیش رشد پیدا میکنه که اصلا مخاطره او براش مهمتر از مخاطره خودشه. به خودش اهانت کنن خیلی ناراحت نمیشه، بر علیه خودش اقدام کنن مضطرب نمیشه، ولی بر علیه ولیش که اقدام میکنن مضطرب میشه. پس عنایت کردید گاهی انسان کم کم هویتش بست پیدا میکنه. موضوع امنیت و ناامنیتش ناامنیش گسترش پیدا میکنه. یک هویت جمعی ایجاد میشه. اگر این هویت در معرض تهدید قرار بگیره او احساس خطر میکنه، با او کاری ندارند. به شیعیان لبنان حمله کردن، این مضطرب میشه دیگه، احساس میکنه امنیت او به هم ریخته. چرا؟ چون یک هویت فرهنگی پیدا کرده. احساس میکنه همه ما یک جمع هستیم که یک کار در دنیا داریم انجام میدیم، هممون داریم خدا رو جمعی عبادت میکنیم، رشد او رشد منه، قرب او قرب منه، شکست او شکست منه. این هویت جمعی که پیدا میشه، عرض کردم ممکنه یک هویت ساده‌ای باشه، انسان تعلقات قبیله‌ای داشته باشه، عشیره‌ای داشته باشه، سر پیروزی و شکست عشیرش به جنگ خون بده، کم کم ممکنه این تعلق به یک فرهنگ و تمدن بشه، عضوی از جامعه مادی میشه. اگر هر کجای دنیا این فرهنگ مادی در معرض هجوم قرار بگیره، او احساس خطر میکنه. این فرهنگ ناامن بشه، او احساس ناامنی میکنه. این فرهنگ امنیت پیدا کنه، او احساس امنیت میکنه. ممکنه این حق باشه واقعا، یعنی انسانها یک وحدت جمعی، یک هویت جمعی بر محور کلمه توحید، بر محور ولایت حق پیدا بکنن. انسان هایی که عضو جامعه انبیا هستند، از نظر جغرافیایی مهم نیست تو کدام منطقه باشن، یک احساس تعلقی به هم دیگه میکنن. ما الان یک احساس تعلقی بین موحدین احساس میکنیم که این تعلق بین ما و غیر موحدین نیست، یک احساس تعلقی بین مسلمون ها و بعد مهمتر از همه بین شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام احساس وابستگی و تعلقی میکنیم که این تعلق رو به دیگران نداریم. به میزانی که این هویت جمعی انسان تهذیب میشه، یعنی بر محور کلمه توحید شکل میگیره، انسان احساس تعلق به خدا داره، این احساس تعلق تبدیل میشه به تعلق به ولی خدا، تبدیل میشه به تعلق به دوستان حضرت، و حتی گاهی شدت تعلق انسان به دوستان حضرت از شدت تعلقش به خودش بیشتره. اگر انسان تو درجه ای از اخلاص قرار گرفت که خدا رو دوست میداشت، دیگران رو هم به تبع خدا، خودش رو هم به تبع خدای متعال دوست میداشت، محبتش گاهی به دیگران بیشتر از خودش میشه، محبتش به ولیش که حتما از خودش بیشتر میشه. لذا عنایت کنید اگر خطری ولیش رو تهدید کنه، او احساس ناامنی نمیکنه. امنیت او گره میخوره به امنیت اسلام، گره میخوره به امنیت قرآن، گره میخوره به امنیت ولیش. و به عکس دستگاه کفر هم اینجوریست، اونهایی که در جامعه کفر قرار میگیرن، به میزانی که غلیظ در کفر میشن، شدید در کفر میشن، ناامنی کفر ناامنی اونهاست، برای پیروزی مکتبشون میجنگن. واقعا هویتی که احساس میکنه، احساس تعلق میکنه به این فرهنگ، احساس تعلق میکنه به این دین دنیا پرستی، میل به غلبه این دین در وجود شکل میگیره، به خصوص در پرچمداران کفر اینجوریست. واقعا میاد به میدان، گاهی خونش رو هم میده برای اینکه این دین باطل امنیت پیدا بکنه. این که الان میبینید این جنگ به قول خودشون چهارم رو جنگ ایدئولوژیک معنا میکنن بین فرهنگ تجدد و لیبرال دموکراسی و اسلام، و حاضرند دنیا رو به آتش بکشن برای غلبه فرهنگشون، این معناش همینه، احساس تعلق به این فرهنگ میکنه، واقعا پیروزی این فرهنگ رو پیروزی خودش میدونه. و گاهی تعلقش به فرهنگ باطل آدم به جایی میرسه که از تعلقش به خودش بیشتر میشه. این هویت فرهنگی که پیدا میکنه غالب میشه برش، لذا حاضر جان خودش رو بده در راه باطل برای غلبه باطل، کما این که از این طرف. این روایت نورانی کامل الزیارات در ذهن مبارکتون هست، مسمع کردین از اصحاب امام صادق علیه السلام، از اهالی بصره است. خب
خب میدونید حضرات معصومین علیهم السلام یکی از تصرفات تاریخی که کردن این بوده که دعوت به زیارت کردن، که خیلی عجیبه، جز از معصوم هم این کار ساخته نیست. خود این کار علامت عصمت، علامت برخورداری از نورانیت وحیه. من یه موقعی میگفتم شما همین رو ببینید که این پیامبر مردم رو دعوت به صلوات خودش کرده، من با هیچ چیز کار ندارم، همین علامت این آدم پیغمبر بوده. اینجور تصرفات تاریخی، حجی گذشته که بعد از 1400 سال هر سال میلیون ها قلب، صدها میلیون قلب کنده میشه به طرف مکه. این تصرف معصومین که دعوت به زیارت میکردن از تصرفات تاریخیشونه و واقعا هم شما حالا آثارشو میبینید دیگه. ممکن بود اون روز کسی نفهمه. اینم که مثل متوکل ها و پرچمداران کفر مبارزه میکردن با این زیارت، چون اونها هم میفهمیدن یعنی چه، میفهمیدن این کار یعنی چی. در هر صورت حضرت به مسمعی که از این فهمونن تو در بصره هستی به زیارت جد ما میری؟ از کرد ابن رسول الله من سرشناسم و جاسوس های به اصطلاح استاندار ها و کارگزاران بنی امیه منو رصد میکنن، من اگر برم از باب تنبیه دیگران هم که شده بر من خیلی سخت گیری میکنن، لذا اینه که در امنیت نیستم زیارت برم. حضرت فرمودن حالا زیارت جد ما نمیری، یادی از مصائب جد ما میکنی؟ از کرد بله. از کردم نه رسول الله، یاد میکنم، اشکم جاری میشه، حالم متحول میشه به حدی که مدتها ممکنه نتونم غذا بخورم اصلا، به طوری که آثار این کم غذا خوردن یا غذا نخوردن در سیما و چهره من آشکار میشه، اهل بیت من میفهمن که من حالم عادی نیست، اینجوری متحول میشم. حضرت فرمودن تو از شیعیان ما هستی، حالا قریب به این عبارت، از اون کسانی که به خاطر حزن ما محزون میشوند، و بعد این تعبیر رو فهمودن، یأمنون اذا امننا و یخافون اذا خفنا. اونجایی که ما در امنیتیم احساس امنیت میکنن، اونجایی که ما ناامنیم احساس ناامنی و استراب میکنن. این گریه، این ذکر مصیبت، این جمع شدن معناش همون تعلق به هویت ملکوتی امام علیه السلامه. من هویتم، هویتی که در خودم احساس میکنم به تبع ولیم هست، تعلق به ولیم شده جزء هویتم، ولذا میزان تعلم انسان و تأثیر انسان در بلاء ولیش برمیگرده به اینکه چقدر تعلق داشته باشه، چقدر حقیقت وجودش وابسته به ولیش شده باشه، چقدر هویتش تابع هویت ولی خودش شده باشه. اگر انسانهایی هویت جمعیشون بر محور ایمان شد، که اینو قبلا اشاره کردیم، این طور نیست که انسانهایی که دور هم جمع میشن و جامعه سازی و جامعه پردازی میکنن همیشه ریشه جامعه نیازهای مادی انسان باشه. میگه آقا تو جامعه شناسی مادی میگه جامعه چرا پیدا شد؟ میگه انسان یه سلسله نیازمندی های طبیعی داره که اون نیازمندی ها بدون اینکه دور هم جمع بشن رفع نمیشه، بنابراین نیاز مادیشون است که انسانها رو به هم گره میزنه، بنابراین هویت جمعیشون همیشه هویت مادی است، تعلقات جمعیشون همیشه تعلقات مادی است. ولی این تمام نیست. همینطوری که ممکنه انسانها به خاطر نیازهای مادی یک کمی بالاتر به خاطر هویت استکباری خودشون، انانیت نفسشون دور هم جمع شن که با هم گره بخورن بیشتر ارضاء نفس کنن، ممکنه اینجور نباشه، دور هم جمع میشن، اراده ها در هم گره میخورن، اراده اجتماعی درست میکنن حول محور ولی یه حق، برای اینکه توسعه عبادت و قرب واقع بشه، برای اینکه همه زندگیشون آهنگ سجده به عبادت و خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال پیدا بکنه، نه برای اینکه بیشتر بتوانن به ارضاء نفس برسن، برای اینکه بیشتر به قرب و سجود و اون میل فطریشون راه پیدا بکنن. بنابراین هویت جمعی انسان ممکنه بسته همون هویت فطریش باشه. اگر جامعه‌ای بر محور ولی حق شکل گرفت و هویت اجتماعی این جامعه بست فطرت توحیدیش بود، بست تعلق به ولی ولایت حق بود، این جامعه امنیتش با امنیت حق، ناامنیش با ناامنی کلمه حق به هم گره میخورن. کما این که بعد انسانها و جوامعی که حول کلمه کفر جمع میشن، امنیتشون با امنیت کفر گره میخوره، ناامنیشون با ناامنی کفر گره میخوره. ازا شما ببینید در جنگی که بین ایمان و کفر واقع میشه، اون چه ذریب امنیت کلمه باطل رو تو جهان بالا میبره، ذریب امنیت کلمه حق رو پایین میاره. ساختارهایی که برای ایجاد امنیت بین المللی درست میشه تو دستگاه باطل، امنیت رو یک گونهی تعریف میکنه که هر چه ذریب امنیت تو شاخصه اونها با این ساختارها بالا میره، امنیت ایمان و بندگی خدا میاد پایین. انسان ها اگر هویت اجتماعیشون هویت توحیدی شد، هویتی شد در محور ولی حق، امنیتشون گره میخوره به امنیت کلمه حق، کلمه توحید. کمترین خطری پرچم اسلام رو تهدید کنه، اینو احساس خطر میکنن. اگر یک جا پرچم اسلام غلبه کنه، احساس غلبه میکنند. و این احساس، احساس حقی است. بعضی در دستگاه باطلن، اونهایی که شدید در باطلن اینجوریه. من گاهی عرض کردم، دیدید گاهی انسان هویت جمعی که پیدا میکنه هویت ملی است. به ملیت و نژاد و خاک تعلقش بیشتر از تعلقش به کلمه توحید و کلمه حق و ادیان و انبیاء الهی میشه. این هویت جمعی بر فرض که پیدا بشه، اینو عنایت کنید، این هویت جمعی زمینه دفاع از توحید رو فراهم نمیکنه ها. اگر انسان تعلق به خاک و ملیت و نژاد پیدا کرد و این درش شدید شد، مخاطراتی که نژاد رو تهدید میکنه او رو نگران میکنه. غلبه‌ای رو که میخواد غلبه نژادی است، غلبه قومی است، نه استیلای فرهنگی است، استیلای فرهنگ اسلامه. البته ممکنه یک جایی در مسیر رشد یک هویت ملی در طریق غلبه اسلام قرار بگیره، اونجا اشکالی نداره، به میزانی که برای عبور لازمه انسان هویت ملی یک قومی رو که این هویتشون اساس هویت اصلیشون هویت مذهبی است، این رو هم رشد بده، کار کنه. ولی این جزء مخاطرات جدی است که وحدت جامعه مسلمان ها، وحدت فرهنگی جامعه شیعه رو در معرض تهدید قرار میده ها. که ما تلاش کنیم در بین شیعه هویت قومی و نژادی و ملی و خاکی و فارس بودن و آذری بودن و عرب بودن و کرد بودن و افغانی بودن و ایرانی بودن، اگر این هویت ها رو ما رشد بدیم، به میزانی که رشد میدیم، اون احساس وحدتی که حول محور ولایت حق و کلمه معصومین هست ضربه پذیر میشه. ما باید تلاش کنیم هویت جمعی ایجاد کنیم، اول برای شیعه حول محور اولیاء حق، بعد برای دنیای اسلام، بعد برای کلمه توحید در مقابل کلمه کفر. و این هویت باید رشد پیدا کنه تا امنیت فرهنگی شیعه، امنیت فرهنگی کلمه توحید، امنیت کلمه اسلام و ایمان بالا بره. به میزانی که تو این هویت نفوذ میشه، یعنی به میزانی که اگر ما همه وجودمون، همه تعلقاتمون حول محور ولی حق شکل بگیره، انسجام پیدا بکنیم و تبری و نفرت ما از ولایت باطل باشه، به این میزان نفوذ کلمه باطل کم میشه، ضریب امنیت ایمان بالا میره تو جامعه مؤمنین. و به میزانی که نفوذ واقع بشه، تعلقات متشتت بشه، یعنی تعلقات باطل بیاد تو جامعه، امیال باطل بیاد تو جامعه مؤمنین، به همون میزان ناامنیه برای ایمان پیدا میشه. و کلمه ایمان مسترد میشه در جامعه مؤمنین. این اون چیزیست که برای رسیدن به امنیت اسلام و امنیت مسلمین یک ضرورت. ما باید هویت اسلامی رو، هویت شیعی رو، هویت اصلی قرار بدیم و تمام تلاشمون باشه که این هویت رو رشد بدیم. یعنی فرد بیش از اون که احساس تعلق به خودش میکنه، احساس تعلق به مکتبش کنه، فداکاری برای مکتبش کنه. کمانی که در دستگاه باطل هم این کار رو میکنن ها، جوری هویت جمعی ایجاد میکنن که میگن فرد چند تا شخصیت برای خودش قائله. فرد در منزل، در کارخانه و شرکت، در کشور خودش، و هویت ملیش اصل نسبت به هویت خانوادگی و صنفیشه. این کار رو میکنن. یکی از عزیزان ما نقل میکردن، میفهمدن ما آلمان رفت آمد داشتیم، یکی از این شیعیان بسیار خوب ایرانی ما همسری از آلمان انتخاب کرده بود. حالا من این مثال عرض میکنم، میگفتن یه مسیری بود بیرون آلمان تا شهر برلین، بیرون برلین تا برلین، ما با مترو میامدیم این مسیر رو، بلیط تهیه میکردیم. مثلا همیشه این با این آقا مسافرت میکردیم، بلیطی که تهیه میکرد یه نرخی داشت، مثلا چند مارک یادم نیست، 17 مارک، 18 مارک. یه بار همین سفر رو، این آقا نبود، ما هم که زبان بلد نبودیم، خانواده ایشون که ایشون هم جز شیعه شده بود و بسیار معذب و متدین بودن، ایشون ما رو همراهی کرد. دیدم بلیتی که تهیه کردم مثلا چند مارک گرونتره. من پرسیدم چطوریه، ایشون کم میده شما زیادی گرفتید؟ گفت نه، هر دومون درست عمل کردیم، اما من طبق فرهنگ خودم، ایشون هم طبق فرهنگ خودش. گفتم چطور؟ ایشون گفتن که این ایستگاهی که ما سوار میشیم بین دوتا ایستگاه، خودش ایستگاه خاص نداره، لذا بلیط رو میشه بلیط ایستگاه قبلی رو بدی، بلیط ایستگاه بعدی رو بدی. این همسر من همیشه بلیط ایستگاه بعدی رو میده، کمتر میده، و من همیشه بیشتر میدم، چون من اینجوری پرورش پیدا کردم که هزینه‌ای که برای هزینه اجتماعی میکنم، این هزینه برای خودم میدونم. ایشون به عکسه، هزینه اجتماعی رو تلف شده میدونه، سعی میکنه هزینه اجتماعی رو کم کنه، من سعی میکنم هزینه اجتماعی رو اضافه بکنم. این مال همون احساس هویت اجتماعیه. اگر انسان احساس هویت اجتماعیش غلبه کرد به هویت شخصیش، و این احساس هویت تدریجا شد احساس هویت تاریخی، خودش شد عضوی از یک جامعه بزرگ تاریخی میبینه، عضو جامعه انبیا میبینه، و این رو هویت اصلی خودش میدونه، حاضر از منافع شخصی خودش بگذره به منافع اجتماعی. این احساس هویت احساس انانیت نفس نیستا، این طور نیست که خودم رو در آینه جامعه میبینم، اینجوری نیست. من عرض بکنم در دستگاه توحید انسان وقتی احساس تعلق به خدای متعال یا احساس تعلق به اولیاء خدا درش پیدا میشه، اینجور نیست که انسان اول خودش رو میخواد بعد ولیش رو میخواد برای خودش، برای اینکه من به درجات برسم، اینطوری نیست. انسان در مراحل رشد خودش خدا رو بیش از خودش دوست میداره، خودش رو به تبع خدا دوست میداره. انسان اگر احساس هویت جمعی و تاریخی در جامعه اولیای خدا کنه، یعنی بیش از اون که احساس کنه من هستم، احساس کنه ولیم هست، جامعه شیعه هست، جامعه انبیا تو تاریخ بوده، من بیش از اون که خودم باشم عضوی از جامعه انبیا هستم، خودش رو در آینه جامعه مؤمنین میبینه، خودش رو در مجموعه دستگاه عباد الله میبینه، اون وقت حاضر از خودش فداکاری کنه برای ولیش. اینهایی که شب عاشورا در محضر سید الشهدا، تو محضری که جای حرف بی حساب زدن نبود، به حضرت عرض میکردن مثل زهیر، ای کاش 70 بار ما رو میکشتند و زنده میشدیم و خدای متعال خطر رو از شما و اهل بیتتون دور میکرد، چرا اینجوری شده بودن؟ چرا ناامنی اهل بیت برای اونا سخت‌تر از ناامنی خودشون بود؟ چون تعلقی که به ولیشون پیدا کرده بودن بیش از تعلق به خودشون بود، او رو بیش از خودشون میخواستن. خودشونو به حساب نمی آوردن، می گفتن ما کی هستیم که حالا خطر ما رو تهدید کند یا نکند، هرچه هست اوست، او باید در امان باشه. حالا البته یه نکته ایست که ما میتونیم امنیت ولی خدا رو تأمین کنیم، یا اینم جزء الطاف اوناست، اونجایی که ما میخوایم امنیت اونا رو تأمین کنیم اونا دارن امنیت ما رو تأمین میکنن، اونجایی که ما میخوایم اونا رو نصرت کنیم تو متن نصرت ما نسبت به اونها نصرت خودشون افتاده. با نصرت اوست که ما میتونیم اون رو یاری بکنیم، ما که نمیتونیم امنیت برای ولیمون درست کنیم. ولی ببینید اگر انسان احساس تعلقش به ولیش غلبه کرد، اصلا امنیت ولیش براش مهم میشه، امنیت فرهنگ و مکتبش براش از خودش مهمتر میشه. رضا با تمام وجود همه بلاها رو بکشه که ولیش تو امنیت باشه. این که میبینید اصحاب سید الشهدا روز عاشورا تا بعد از ظهر عاشورا نمیگذارن یکی از هاشمیون به میدان بره، این به خاطر این نیست که هاشمیون فرار از جنگ میکنن، اونا که مرگ برشون اهلا من الاصله، این برای اینه که اینها خطر اونها برشون مهمتر از خطر خودشونه. با تمام وجود خودشون رو سپر میکنن که خطر به اهل بیت نرسه، ناامنی اونها برشون مهمتر از ناامنی خودشونه، مخاطر اونها مهمتر از مخاطره خودشون. این که میسته سپر میشه حضرت نماز میخونن برای همینه، تیرها رو میخره. این که غلبه میکنه بر طبیعت خودش و سر رو مقابل تیر میبره که تیر به حضرت نخوره برای همینه. چرا انسان دست رو مقابل سر میگیره که تیر به دست بخوره به سر نخوره؟ چون احساس میکنه امنیت او مهمتر از این امنیته. این که میبینید سر خود رو سپره پیکر امام میکنه تیر به سرش میخوره که به امام نخوره، به خاطر اینکه احساسی که میکند اینه که اون امنیت مهمه، او باید در امن باشه. و البته حقیقت امنیت ما هم در همینه ها، در توحیده، در حسن ولایته. اگر این هویت جمعی پیدا شد انسان به امنیت حقیقی میرسه. این که به حضرت عرض میکنه خطر به شما نزدیک شده، من تحمل دیدنش رو ندارم، سعید ابن عبدالله اجازه بدید برم قطعه بشم، نباشم، نمیتونم تحمل کنم بیش از این مخاطره به شما برسه، این مال همین جهته که انسان هویتش میشه هویت ولیش. به تعبیر دیگه اگر انسان تولی به او پیدا کرد، انوار او وجود آدم رو پر میکنه، ولیش وجودش رو پر میکنه، ازا تعلق به ولی میشه اصل وجود انسان، محبت او میشه اساس وجود انسان، نفرت از دشمن او میشه اساس نفرت. این هویت جمعی با تولی تام و تبری تام حراست میشه. باید مراقبه کرد، 100% مواظب باشیم از اون طرف چیزی نیاد. و این وقتی پیچیده میشه نیاز به یک محاسبات دقیق علمی داره. این است که نیاز به علم دینی داره. اگر بخوای جامعه حول محور توحید و محور ولی توحید پیش بره و ناامنی درش ایجاد نشه، نفوذ شیطان درش واقع نشه، اونجایی که میخواد محاسبه بشه، محاسبه حق و باطل، محاسبه امنیت و ناامنی، اونجا باید واقعا عقلی که محاسبه میکنه عقل نورانی به نور ایمان و نور ولایت باشه. اونجاست که محاسبات دقیق نظری باید با علم دینی انجام میفته. هیچ وقت علم سکولار نمیتونه محاسبه امنیت اسلام رو بکنه. حالا این عرض دیگه عرض پایانی بود که خیلی نمیخوام بستش بدم توی این محفل. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین
و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم نفس شمرده زدم همراه تو دویدم محاسنم کف دست بود و عشق به چشمم گهی به خاک فتادم گهی ز جای پریدم دلم به پیش تو جان در قفات دیده به قامت خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم دو چشم خود بگشا و سوال کن که بگویم ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم میخوای برات بگم چه بر دلم گذشت این که مقاتل نوشتم وقتی آمد تو میدان از اسب پیاده شد با زانو تا کنار بدن علی آمد این بیانگر اینه که چی تو دل امام حسین میگذره ز اشک دیده لبم تر شد آن زمان که به خیمه زبان خشک تو را در دهان خیش مکیدم نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی زمان کش مرا لحظه ای که داغ تو دیدم شاید معنی این جمله که در زیارت ناحیه مقدس است السلام علی المقطوع الوتین سلام بر اون آقایی که رگ قلبش رو بریدن ناظر به همین صحنه هنوز آتشت میزد آتشم که ز میدان صدای یا ابتای تو را دوباره شنیدم سزد به قربت من هر جوان و پیر بگرید که شد به خون جوانم خضاب
موی سپیدم کنار کشته تو با خدا معامله کردم، نجات خلق جهان را به خون بهات خریدم. در مقاتل نوشتن وقتی می آمد کنار کشته شهدا جملاتی می فرمود، ولی جایی ندیدم اینقدر مفصل وقتی می خواد کسی میدان بره پشت سرش امام حسین علیه السلام مطالبی بیان کرده باشد. وقتی علی می رفت به طرف میدان نظر الی نظر آی سمن محاسن رو دست گرفت دنبال سر علی را افتاد. خدایا تو گواه باش بهترین شبیه ترین خلق رو به بهترین مخلوقات تو به میدان میفرستم. خدایا هر وقت دلمون برا پیامبر تنگ میشد به قد و بالای او نگاه می کردیم، حالا می فهمید چرا وقتی آمد کنار بدن علی قطعو به سیوفم اربم اربان نگاه جفتاد دید بدن رو قطع قطع کردن، دیگه نتونست رو پا بیستد، بازانو آمد تا کنار علی نشست رو خان، فجلس علی التراب و بکا بکان آلی آیام، بلند بلند تو میدان مقابل دشمن گریه کرد یا بقیت الله. سپس سر علی رو از زمین برداشت رو زانو گذارم، خون از دهانش پاک کرد، از ده دل صداش زد ولدی علی ولدی علی. وقتی جواب نشنید صورت علی رو به سینه چسبانید، خم شد صورت به صورت علی گذار، علی لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدان. علی علی الدنیا بعد کلفا، امام حسین بر سر نعش علی نشسته بود عزاداری میکرد، دیدن خواهرش از خیمه ها بیرون دوید با اخیان و ابن خیاب، از اینجوری گفتن برای جان امام حسین احساس خطر کرد، خودش رسانید، لذا امام حسین از کنار بدن علی برخاست، خواهر رو به خیمه برگردانید، صدا زد یا فتیان بنی هاشم احملون اشخیكم الى الفستات.
تقدیم به پیشگاه وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا برای سلامتی حضرتش مهان صلوات فرستاد.